الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بنا شد سوره ملک را با هم مرور کنیم. اول جزء 29 قرآن کریم. خب بسم الله را تو سوره های قبل که بحث کرده ایم گفته ایم، دیگه اعاده نمی کنیم. آیه اول تبارک الذی، تبارک فعل ماضی است، ماضی که مضارع ندارد. اصل تبارک مشتق از برکته، تبارک مشتق از برکته. برکت چیست؟ برکت زیادتی خیره. اگر یه جایی خیر زیادی باشد بهش میگن برکت. خب و دلالت تبارکت دلالت بر مبالغه می کند در گسترش و زیادتی خیر. پس بنابراین تبارک الشیء یعنی کثرت صدور خیرات و برکات از اون شیء. حالا میگه تبارک یعنی خیرات و برکات فراوانی صادر شد. خب خیر و برکت. الذی، این الذی فاعل تبارک است. خیر و برکت فراوان صادر شده است از اون کسی که، خب اون کیه که خیر و برکت فراوان ازش صادر میشه؟ به یده الملک، او کسی که به ید او. خب با اینجا به قول ما طلبه ها آقای صادقی یا با به معنای فی هست، به یده الملک یعنی فی یده الملک، در دستش ملک، یا بای سببیت است یعنی او کسی که به سبب او ملک جاری می شود. خب و ملک نقل و انتقال داده می شود به سبب او. پس یا بای به معنا فی یا بای به معنا سببیت. به سبب چی؟ به سبب یدهو، دست او. من و شما جسمیم، دست داریم. ذات اقدس اله جسم نیست، بدن ندارد، اعضا نداره، دست و پا که ندارد. ید آقا یه تعبیر کناییست. ید به معنا دست که من و شما میگیم نیست. همین الان شما تو زبان فارسی هم استعمال میکنید، میگید آقا کار دست فلانیه، دستشه یعنی تو دستشه، یا یعنی قدرت بر انجام این کار دارد. دقت میکنید؟ اینا با هم دوتا مطلب است. خب پس وقتی که تو قرآن میگه تبارک الذی بیده الملک، خیرات و برکات بسیار فراوان صادر شد از اون کسی که به ید او، در دست اوست. چه ملک در دست اوست؟ ید اینجا کنایه هست از قدرت. و کمال تسلط بر شیء. یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله متصرف است در این ملکی که حالا بعد خواهد میگد هر گونه ای که بخواهد، هر طور که خدا بخواهد ملک در اختیار اوست. درست مثل یه بچه ای که یه اسباب بازی کف دستش است، این اسباب بازی رو هر جوری که میخواد حرکت میدهد و هر جا که میخواد میکشد و میبرد. یعنی این طفل نسبت به اون اسباب بازی قدرت داره. همه چیه این اسباب بازی به ید این بچه است. الان میگد تبارک، خیرات فراوان صادر شده است از اون کسی که به سبب او یا در قدرت اوست. چه چیزی در قدرتش است؟ خب یه نکته ای که اینجا هست، تقدیم مسند است. یعنی به یدهی را بر مسندون الیهش که ملکه مقدم داشته است، و تقدیم مسند بر مسندون الیه افاده چه دارد؟ اختصاص دارد. یعنی چی؟ یعنی ملک منحصراً در سلطه الهی است، به یده الملک. تازه الملک الف و لام هم دارد. الف و لامش الف و لام چیه؟ جنس. الف و لام جنس و استقراقه. ملک چیست؟ ملک همون چیزی که شما خودتون تو فارسی میگید سلطنت. اون تا ما سلطنت رو فکر میکنیم این سلطنت دنیاست و همین که یکی شاه باشه، یکی رئیس باشد، یکی فلان باشد. این هست، همین که این سلطنت نباشد. لکن سلطنت منحصر به این نیست. ملک خدا اینی که شما اسمشو گذاشتید سلطنت و پادشاهی و حکومت و اینا، این ذره ای از ملک الهی است. یه ذره ای که در کنار ملک الهی اصلا به حساب نمیاد. پس بنابراین ملک چیست؟ ملک ولایت است، تصرف در امور است. کسی که صاحب ملکه بر همه چیز ولایت داره، همه ی هستی در اختیار اوست. به هر گونه ای که میخواهد میتواند در این عالم هستی چه کند؟ تصرف کند. و هیچ کس نه قدرت مقابله دارد و نه قدرت اعتراض. خب پس ملک ولایت، تصرف دیگه چی؟ اختیار تام است. همه چی در اختیار اوست، همه چی. میخواد میمیراند، میخواد زنده میکند، میخواد حیات میبخشد، میخواد بیمار میشه کسی، میخواد شفاش میدهد. هیچ کس نمیتواند زبان به چی بکشاید؟ به اعتراض. اختیار تام دارد و تدبیر امور همه به ید اوست. اوست که اداره می کند، نه من و شما را. من و شما و بفرمایید اینا یه ذره ای در عالم هستی، تمام زمین ما، نه منظومه شمسی ما، یه ذره ای در عالم هستی بیشتر نیست. او تمام هستی را دارد چه می کند؟ اداره می کند. تدبیر امور هستی همه به ید اوست. سلطنت کامله و ریاست تامه و عامه دارد بر تمام هستی. خب شما ممکنه یه جای حرفی بزنید، بله، مثلا به بچه دون میگین برو به مادرت بگو فلان چیز رو بده. خب بچه میرد به مادر میگه، مادر میگه کی بهت گفت من اینو بدم؟ میگه بابام گفته. میگه چی؟ میگه بابات غلط کرد که گفت. خب یعنی چی؟ یعنی از دستور شما خانم چه کرده است؟ تمرد کرده است. ریاست‌های دنیایی برای هر کسی که باشد از این اتفاقات میفتد، لکن ملک الهی اینجوری نیست. ذات اقدس اله دستوری رو که صادر میکند، تمام هستی مجبور به چن اطاعت. کسی بگد نخه و من گوش نمیدم و من اطاعت، نه، همه باید اطاعت کنند. پس ملک سلطنت کامله و ریاست عمومی و تامه هست بر تمام عالم هستی. خب نسبت بین ملک و ملک چیست؟ یه ملک داریم، اون تدبیر امور عالم هستی. یه ملک داریم، هر آنچه که ملک است ملک است. توجه کردید؟ یعنی وقتی ذات اقدس اله بر تمام عالم هستی چه دارد؟ سلطنت دارد. تمام هستی ملک اختصاصی خدام هست. اینی که من و شما گمان میکنیم این کتاب یا این ورق یا این خودکار یا این خونه یا این ماشین یا این زمین مال من و شماست، چه فکر میکنیم مال من و شماست، والا اینا همه مال خداست. و روزا پشت سر ماشینا یه بیت شعر مینوشتند، این چی؟ این از بحر، احسند، بله، پشت ماشینا، تریلیا، کامیونا اینا می نوشتن در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت بحر روزی نزد ماست. بله اینا برای اداره امور دنیاست. و انلا این مال را از قدیم گفتن مال دنیا. کی تالا اینا را به خودش برده؟ عشق. خب از پدر به پسر، از پسر به پسر، همینجور به بچه ها، آخرم سر جاشه، آخرم همشون میرن، اینا هم سر جاش هست. بنابراین ملک با ملک فرق داره. ملکی که ذات اقدس اله بر همه هستی دارد، بله ملکم توش هست. همه هستی ملک اختصاصی خداوند است. اما شما می توانید ملکی داشته باشید که ملک نباشه. شما یه خونه دارید، یه باغ دارید، یه ماشین دارید. خب وقتی که یه باغ و خونه و ماشین دارین، شما سلطنتی دارید؟ نه، سلطنت ندارید، ولی یه ملکی دارید. پس بنابراین هر ملکی ملک است، لکن هر ملکی ملک حساب نمی شود. پس نسبتشون میشد چی آقای فقیهی؟ عام و خاص مطلق. ملک در دلش ملک است، لکن ممکنه ملکی باشد که ملک نباشد. یعنی ملک عام و خاص مطلق میشد، بله بفرمایید که دایره بزرگه میشد ملک، و اون دایره کوچک میشه تو دلش میشود ملک. همه ملکا ملکه، همه ملکا ملکه، ولی همه ملکا ضرورت ندارد که ملک باشه. خب پس بنابراین میگه تبارکه، تبارکه صدور خیرات و مبرات و برکت همه به دست اون کسی است و در قدرت اون کسی است که در قدرت او ملک تمام عالم هستی قرار دارد. ملک تمام عالم هستی قرار دارد. آیه‌ای که زورا، بله آقای نساجپور رفت یا هست، زورا برای شما میخوند تو سوره آل عمران، خب اون آیه رو نگاه کنید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. همین ملک دنیا به اعطاء خداوندی است. توجه می‌فرمایید؟ بله، ممکنه به نحو غیر مشروع کسی تقلب بر حکم، تقلب با قین، غلبه بر حکم پیدا کند، چنانچه پیدا کردند، درسته؟ همون اولی، همون دومی، همون سومی، اینا غلبه بر حکم و ملک پیدا کردند، لکن ملک تشریع شده بود برای رسول خدا و بعد رسول خدا امیرالمومنین. اینا کودتا کردن، نگذاشتن حق به حقدار برسد و این وسط از میانه راه دزدی و سرقت کردن. اما در هر صورت این نکته هست که ملک و اعطاء ملک و سلطنت به ید خداوند است. به یکی میدهد، از یکی میگیرد. خب قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. چقدر تو همین عمر کوتاه خودمون دیده ایم کیای را، کسانی را که عزیز بوده اند و چه شده؟ ذلیل شده. و عکسش، ذلیل بوده اند و چه شدند؟ عزیز شده. کم دیدید؟ تو همین بله 40-50 سال اخیر ندیدید این کسان اینجوری را؟ چرا؟ چقدر کسانی بودند که حکومت و ملک و مملکت و اینا به یدشون بود، به حیث که هر تصرفی که میخواستن میکردن و بعد از اونا سلب شد و به چی؟ و به دیگران داده شد. بنابراین حتی داستان ملک دنیا هم همین است. لکن ملک الهی، این ملک دنیایی که برای شما گفتیم، یه ذره از ملک و سلطنت خداست. ملک و سلطنت خدا خیلی زیاده، لکن مردم غافلند. گمانشون این است کار دست دیگرانه، دیگرانن که کار ازشون میاد. نمیدانن همه امور دست خداست. بیدهی چه؟ تبارک الذی بیده الملک. منحصراً ملک در ید الهی است. خدا ملک خودش را به کسی واگذار نکرد، نه به من داده است، نه به شما، نه به زید داده است، نه به عمر. ملک به ید خودش است، ذات اقدس اله. بله ممکن است نه به من و شما، ممکن است به بعض از حجج الهیه اذن تصرف در بعض جهات نسبت به ملک را بدهد. متوجه شدید؟ نه اینکه ملک را بدهد دست اینا و برد خدا حافظ. ببینی؟ مثال برای شما بزنم. یه وقت بله فرض بفرمایید تو خود مملکت ما مثلا احمد شاه را رضا خان از سلطنت بیرونش کرد و خلعش کرد و سلطنت داده شد به محمد حسن میرزا ولی عهدش پسر احمد شاه قاجار. خیلی خوب. خب الان دیگه احمد شاه خل شد و محمد حسن میرزا که یه طفل بود و ولی عهد احمد شاه بود، او به سلطنت نشست. خب این یکی رفته است، یکی آمده است جای او. داستان ملک الهی این نیست. این یعنی تمام، سلطنت احمد شاه تمام، محمد حسن میرزا سلطنت شروع میشه. بعدم که رضا خان محمد حسن میرزا رم از سلطنت خلعش کرد، خودش نشست رو کرسی سلطنت. درسته؟ 1306 نشست بر تخت طاووس و خودش رو شاه ایران خواند و شد سلطنت. چی شروع شد؟ سلطنت پهلوی شروع شد. خیلی خوب. خب نگاه کنید، اینجا یه سلطانی میرد، یه سلطان دیگه میاد. اختیارات دست سلطان قبلی بوده است، حالا اختیارات میشه دست سلطان چی؟ جدید. تو این سلطنت ها و حکومت هایی که من و شما میبینیم داستان این است. خدا سلطنتشو به کسی واگذار نکرده است، به هیچ کی، که بگد این سلطنت من دیگه رفتم، خدا حافظ، تو بشین جای من، چه باش؟ سلطنت کن بر عالم هستی. تبارک الذی بیده الملک. ملک دست کیه؟ دست خودشه، دست هیچ کس نیست. بله، ربما به بعض اولیاء الهی ترخیص میدهد، اذن میدهد که تصرف مایی در این عالم هستی داشته باشن. اولیاء الهی هم که میگیم من و آقای فقیهی و آقای صادقی نیستیم. اولیاء الهی یعنی حجج الهیه. یعنی کی؟ یعنی پیغمبر است و امیر المؤمنین است و اولاد امیر المؤمنین و امروز هم صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و الا اگه من به شما گفتم عزرائیل آمده بود مرا قبض روح کند آقای فقیهی، من به عزرائیل گفتم که عزرائیل برو، خب شما خیلی راحت بگون تو غلط کردی مردک دروغگو. میگه عزرائیل حرف من و شما رو گوش میده؟ بله. من به عزرائیل گفتم برو، حالا من نمیام. مگه خونه خالده که حالا نمیام و حالا میام؟ این مزخرفات چیه؟ عزرائیل دنبال پیغمبر خدا که آمد، شخص اول عالم هستی، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بله اونجا فقط اذن گرفت برا ورود، در خانه رو زد که آیا اذن دخول میدهید یا نه. دختر رسول خدا پشت در آمدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت میخوام ملاقات کنم با پی. گفتن حال بابام خوب نیست، برگرد. دوباره در زد، بار سوم در زد. پیامبر گفتن دخترم چه کسی بر در است که بر در میکوبد؟ گفت آقا پدر جان کسی است میخواد بیاد ملاقات شما. فرمودن در رو باز کن، او فرشته مرگ است، او عزرائیل است، او بر در هیچ خانه ای رخصت نمیگیرد که بر در خانه من رخصت گرفته است. در رو باز کن بیا، از مرگ گریزی نیست. فاطمه زهرا در رو باز کردن، عزرائیل آمد نشست توجه و گفت یا رسول الله باید که بریم. فقط رسول خدا گفتن که صبر کن، قدری تأمل کن. من برا خدا کارهایی کرده ام، خدا حالا میخواد با من چه کار کند که قرار بریم؟ این روشن بشد تا بریم. خدا منو میخواد ببرد، چه قرار است به من بدهد و بریم؟ این رو برا ما تعیین تکلیف کن. تکلیف گناهکاران امت من چه میشود؟ پس پیغمبر خدا فکر من و شمام نبود است، فکر خودش نبود است، فکر من و شما بود. تکلیف گناهکارای امت من چه میشد؟ این گناهکارا. ولذا رفت جبرئیل، رفت و برگشت و خبر آورد که ولسوف نعطیک ربک فترضا، اینقدر از اینا به تو میبخشیم و مقام شفاعت به تو میدهیم که خود توی پیغمبر اینا رو شفاعت کنی و راضی بشی. وقتی که این آجا جبرئیل آورد، رسول خدا گفتن عزرائیل من آمادم، بریم. هاستون هست؟ بله، اذن داده شده است. ملک خدا به کسی نداد. تبارک الذی بیدهی الملک. گفتم چی؟ گفتم بیدهی مقدم شده است بر مسندون الیهش که ملکه. افاده اختصاص می کند، یعنی مختص خودش. ملکش خدا به کسی نداده، به هیچ کس. خب رسول خدا و حجج الهیه، بله، اذن تصرف دارند در این ملک خدا به اذن الله تعالی، با اجازه خدا در یه اموری می توانند چه کنند؟ تصرف کنند. بله، این صحیح است. لکن ملک واگذار بشد؟ نه. و خدا برد؟ توجه میکنی؟ یعنی ما دیگه خدا نمیخوایم. ببخشید مثال میزنم و این نیست، ولی حالا یعنی احمد شاه بره، محمد حسن میرزا جاش، محمد حسن برد، رضا خان قلدر جاش، رضا خان برد به جاش کی؟ به جاش محمد رضا و هلم جرا. اینجور نیست، خدا به کسی نداده. خدا از اول عالم تا آخر عالم ملکش مال خودشه، به هیچ کی هم نداده است. بله، به حجج الهیه، بازم تکرار میکنم، حجج الهیه. نه من و آقای فقیهی، ما کی ماش؟ ما اگه یه ضرب زیدون امرن بلد باشیم، همین. به حجج الهیه یعنی علی و فرزندان علی، یعنی پیامبران، یعنی اولیاء الهی، اوصیاء پیامبران. خدا به اونا یه جاهایی اذن داده است در تصرف در این عالم هستی. خب ولی همون یه جاهایی هم که خب خدا به اینا اذن در عالم هستی داده است که تصرف کنن، همینم خودش چیه؟ همینم خودش خیلیه، چون عالم هستی که کوچیک نیست که. یعنی همون ترخیص هم خیلی دنیاییست برای خودش، دریاییست برای خودش. توجه میکنید؟ لکن مال اوناست، نه مال دیگران. دیگران اگه نشستن گفتن ما این کارا رو میکنیم، حواست هست؟ دارن سرت کلا میذارن. ببخشید معذرت میخوام، شما را چی فرض کرده؟ بله. بنابراین به ید الملک، حالا که به ید الملک شد، پس این یه نکته ای که ملک الهی قابل انتقال به غیر نیست، اصلا نمیشد به غیر منتقل بشد، دست خود خداست. و لذا میگه تبارک الذی، حالا که ملک خدا دستشه، ملک خدا فقط خیرات درش جاری میشه، برکات، رحمت. خب وقتی عالم هستی به این وسعته و این تمام خیرات و برکات و وجود که در عالم هستی چه میشد جاری و ساری میشد، همش از خداست، تبارک، و خیلی میشه، یکی یا دوتا نیست که، او اصلا به حد و حصر در نمیاد این خیر و برکتی که در عالم هستی جاری میشد و در ملک الهی. و هو علی کل شیء قدیر. خب هو علی کل شیء قدیر یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم، ذیل آیه میگد و او بر همه چیز تواناست، اشاره به قدرت الهی میکند. خیلی خوب، یعنی چی؟ کل هو علی کل شیء قدیر، اونی که به یدش ملک عالم هستیست بر همه چیزم قدرت دارد. خب اشاره به این است که قدرت ذات اقدس اله محدود به هیچ حدی نیست. یه جایی هست که دیگه قدرت خدا نکشد، نتواند؟ نه، خدا قدرتش محدود به هیچ حدی نیست و منتها به هیچ نهایتی قدرت الهی نمی شود. و لازمه اطلاق ملک، وقتی میگه به یده الملک، تمام عالم هستی ملکش، سلطنتش، تدبیر امورش، ادارش، ولایتش در دست خداست. وقتی تمام عالم هستی ملکش در دست خداست، لازمه اطلاق ملک اطلاق قدرت هم هست. پس دیگه قدرت یه چنین خدایی حد و اندازه نمیتواند داشته باشه، دیگه قدرتش لایتناهی است. درست شد؟ بنابراین اشاره به این قدرت داره. البته میدانیم که ملک از صفات فعل خداوند است و قدرت از صفات چیه؟ ذات الهی است. خیلی خوب، بنابراین این دوتا با هم فرق دارد. لکن کسی که فعلش این است که تمام هستی رو اداره می کند، لا محاله قدرتش باید چه باشد؟ لایتناهی باشد. خب حالا که قدرت الهی لایتناهی است، اون بیچاره هایی که گمان می کنند، چی گمان می کنند؟ گمان می کنند که مگه کسی میتوند مرده ها را بعد از این که از دنیا رفتند و مردند، کسی میتوند دوباره زندشون کند؟ بله، میشد زنده بشند یا نه؟ خب قدرت خدا، وقتی شما میگی قدرت الهی، ان الله علی کل شیء قدیر، خب مرد زنده شدن که چیزی نیست برای ذات اقدس اله که مرده ها رو زنده کنه. بنابراین اینی که یه عده‌ای تو دو به شک کن که یعنی ما که میمیریم دوباره زنده میشیم، یعنی دوباره بازگشتی وجود دارد. بله، اولا مرگ نابودی نیست، مرگ انتقال، خیلی راحت یه انتقال. چجور؟ یه وقتی چه بودیم؟ یه وقتی تو رحم مادر بودیم و با ولادت پا گذاشتیم تو این دنیا. مرگ یه ولادت جدید، با مرگ منتقل میشیم به عالم برزخ و اونجا یه عالم جدیدی است برای خودش. خب بله، جسدمون، کالبدمون میمیره، میبرن دفنش میکنن، میره تو قبر. به طور طبیعی هم کالبد در قبر بعد چند سال چی میشد؟ میپوسد و میرد و تجزیه میشد و اینا. این کالبدمونه، خودمون نیستیم، روحمون تو عالم برزخ. ولی همین کالبد دو مرتبه کی زنده میشد؟ روز قیامت. در روز قیامت دوباره کالبدمون زنده میشه، روحمون برمیگردد به کالبدمون. مثل همین الان که من و شما کنار هم نشستیم، هم روح داریم هم جسم. روز قیامت هم روح داریم هم جسم. فقط خوبیش روز قیامت که میایم، هایی کسی 80 سال، 90 سال، 150 سال، نمیدونم چند صد سالم عمر کرده باشن، روز قیامت که میاد با کدوم یکی از کالبداش میاد؟ با کالبد جوانیش میاد یا با کالبد پیرمردیش میاد؟ با کالبد جوانیش میاد. دقت کردی؟ با کالبد جوانی برمیگردی. و لذا فرمود ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. به حسب روایتی که مشهور است، یه وقت در مسجد فرمودند که در کتب اخبار این روایت هست که هیچ پیرمردی به بهشت نمیره. آقا پیرمردا چه کرده؟ به گریه و زاری. عجب، پس ما نمیریم تو بهشت. بعد فرمودن که چی؟ هیچ سیاهی هم در بهشت نمیره. اینا که سیاه‌پوست بودن تو مجلس، اینا هم شروع کردن به گریه و زاری و همین جور. بعد فرمودن چرا گریه میکنی؟ گریه نه، هر کدام شما که بیایید روز قیامت دیگه پیر نیستید، جوون میان. سیاها چه میشن؟ سفید و نورانی میشن و میان. بنابراین قصه اینه، تو کالبد جوانی. لذا فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، سرور و آقای جوانان اهل بهشتن، یعنی سرور و آقای همه اهل بهشتن. چون اهل بهشت پیر نداره، همه دون جوان میشین و میرین تو بهشت. آخه پیر مرد تو بهشت برد، آقای هوایی، خب پس این با این هورول اینا فایدش چیه؟ پیرمرد؟ بله، خب هزار تا هورالعید هم که بهش بدن، فقط میتونه چای بخورد باشون، کار دیگه؟ پیرمرد چه خاصیتی داره؟ جوان میشد و میره. بله، ولی برای من و شما، نه برای جوان. خب جوان میشه و میره تو بهشت انشاءالله. خب داستان اینه. لذا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، یعنی سید همه بهشتیان، آقای همه بهشتیان. چون تو بهشت غیر جوان نیست، همه دون جوان میشید و میرین تو بهشت. اینی که شما میگید جوانی کجایی که یادت به خیر، جوانیتون بر میگردد بدون روز قیامت. همه ایتون تو بهشت جوانید، با قدرت جوانی وارد بهشت میشید انشاءالله. خب یه آیه رو براتون معنی کردیم، امروز دیگه همین بس است. یه صلوات من اینو میخواستم یه وقت دیگه براتون بخونم، ولی دیگه پیش آمد و به ذهنم آمد بذار زودتر براتون بگم. امشب شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین است، شب جمعه اول ماه رمضان، سوم ماه رمضان هم امروزه که بنا شد. خب روز اول در خانه امیرالمومنین، روز دوم در خانه امام حسن، امرو بریم در خانه امام حسین. میخوام یه متنی رو براتون بخونم، یخت طول میکشدم، گوش بدید. کسی دیگه معلوم نیست بعد من اینا رو برای شما بگد، حواستون هست؟ این متن مال قرن چهارمه، 1100 سال پیش. کتابی هست به نام نشوار المحاضره و اخبار المذاکره، چند جلد، تألیف قاضی ابی علی المحسن ابن علی تنوخی، متوفای 384، اهل بصره بوده است، از قبیله تنوخه، یه قبیله ایست در همون حوالی بصره به نام تنوخ. این خاندان تنوخی که این یکیشونه، اینا خاندانی هستند از اهل علم و حدیث، مذهبشون حنفیست، سنی حنفی، و از لحاظ مذهب کلامی هم چه هستن؟ معتزلی هستند. در اون منطقه خودشون صاحب منصب قضا هم این خاندان بوده اند، لذا معروف به قاضی هم هستند، قاضی تنوخی. این آقای بله محسن ابن علی تنوخی هم خودش قاضی است، هم باباش ابوالقاسم بله علی تنوخی اونم قاضی است، و هر دو مردمان محترمی هن و هر دو اهل قلم هن و تألیف. تو این کتاب جلد دوم یه مطلبی رو نقل می کند، شیعم آقای جلوانیان شیعه نیست، سنیه حنفیست. ما شیعه ها اگه این حرف رو بزنیم میگن خب اینا شیعن، ولش کن. سنی حنفی قرن چهارم داره این حرف رو میزن. میگد چی؟ میگد که بله، جلد دو صفحه 123 این کتاب میگه حدثنی ابی، بابام اینو برام گفت. باباش کیه؟ ابوالقاسم علی ابن محمد تنوخی که گفتم باباش هم قاضی است. میگه بابام برام تعریف کرد. یه روز من دیگه متن عربی رو نمیخونم، سریع رد میشه. میگه یه روز آمد پیش ما شخصی به نام ابوالحسن الکاتب. این ابوالحسن کاتب احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن حسین اهوازی کاتب. میگه این ابوالحسن کاتب آمد پیش ما، یعنی پیش بابام، گفت اتعرفون به بغداد رجلا یقال له ابن اصدق. گفت تو بغداد مردی رو میشناسید بهش میگن ابن اصدق؟ بابام جواب داد که تو مجلس گفت، یه عده‌ای بودن، هیچ کس از اهل مجلس این رو نشناخت، این ابن اصدق رو، ولی بابام گفت فقلتو نعم. بابام که قاضی بود شناختش، گفت من میشناسمش. فکیف سألت عن، برای چی از این ابن اصدق میپرسی؟ و ای شیء یعمل، میخوای چی کار کنی؟ تو با ابن اصدق، من میشناسمش که قاضیم، بقیه نمیشناختنش، تو چی کار داری با ابن اصدق؟ تو بغداد. فبکا ابوالحسن، این ابوالحسن کاتب شروع به گریه کرد. وقتی گفت چی کار داری با ابن اصدق، گفت که بله من میشناسمش، تو بگو چی کارش داری. گفت ابوالحسن کاتب، گفت پیش من یه پیرزن زندگی میکند، این پیرزن مرا بزرگ کرده، دایه منه، اهل کرخه، جدان. کرخ جدان یک شهر کوچکی است آخر ولایت آخر عراق، نزدیک خانقین و اینا میشد. خیلی خوب، یعنی در واقع امروز میشد تو کردستان، کردستان عراق، طرف کردستان عراق واقع میشه. میگه این زن مال اونجاست. خیلی خوب، افتیت اللسان یعنی چی؟ میگه که عربی هم درست بلد نیست حرف بزنه، کرده، اصالتا کرده، لذا عربی هم درست نیست، این پیر زنه خیلی عربیش هم خوب نیست، نمیتوند، زبانش لکنت دارد تو عربی حرف زدن. الاغلب على لسانها النبتیه، زبانش زبان نبته. لا یمکنها ان تقیم کلمتن عربیتن صحیحه، یک کلمه عربی بخواد حرف بزند، یک کلمش هم نمیتوند درست بگه، همه رو چی میگه؟ غلط و غلوط میگه عربی ها رو. خب چه برسد از این که بخواد شعر از خودش درآورد، شعر عربی بگد، نثر عربی رو، کلمات عربی رو درست بلد نیست ادا کند این پیر زن، چه برسد بخواد شعر بگه. ولی زن بسیار مؤمن و صالحی است، خیلی روزه میگیرد، نماز شبم، اهل تهجد و نماز شبم هست این پیر زن، دایه منم بوده است، اینا مشخصه. پس این خصوصیات چه گفت که یعنی اگه شعری رو میگه شعر مال خودش نیست، چون این حتی کلمات عربی رو هم غلط استعمال میکنه. میگه این دایه من پیر زنه دیشب تو دل شب از خواب بیدار شد، رخت خوابش میگه از اون جایی که من خوابیده بودم نزدیک بود به رخت خواب من، یهو به فریاد زد، به من گفت یا ابوالحسن، خب منو بزرگ کرده بود مثل پسرش بودم، گفت ابوالحسن، منم بیدار شدم، گفتم چه ده؟ به دایم که در حکم مادر بود پیرزنه گفتم چه ده؟ چی میخوای؟ مشکلی داری؟ گفت الحقنی، گفت بیا پیشم. بلند شدم رفتم سر رخت خوابش، گفتم چیه؟ فوجدتها ترعد، دیدم داره میلرزد. گفتم چه ده ننه؟ چه ده؟ مادرش نیست، دایش. گفتم چه ده؟ قالت اینی کنتو قد سلیتو وردی فنمتو، میگه من نمازایی که هر شب میخوندم و خوندم، یا نماز شبم و خوندم، تا اذان صبح فاصله بود خوابیدم. فرأیتو اسا فی منامی، همین الان تو خواب دیدم، بعد نماز شبم که خوابیدم از کارمو گفتم، نمازا و همه کارامو کردم، خوابیدم، در عالم رویا دیدم که انی فی درب من دروب الکرخ، گویا من در یه محله از محلات شهر کرخم. فاذا خب شهر کرخ میگه چی؟ میگه خودش اهل کرخ بود دیگه، خود پیرزنه مال کرخ بود. میگه تو یکی از محلات خودم رو تو عالم رویا تو یکی از محلات شهرمون کرخ دیدم. خیلی فاذا به حجرت نظیفت بیزا، رسیدم در یه خانه، خانه پاکیزه، مرتب، تمیز، بیزا، سفید و نورانی، ملیحت و ساج، خیلی خوبم این خانه ساخته شده بود، مفتوحت الباب، در خونم باز بود. یه خونه تو کرخ خیلی مرتب و تمیز و پاکیزه و درشم باز. و نساء وقوف علیها، یه عده زن اونجا جمع شده. خب فقلت لهم من مات، قاعدتا وقتی زنا یه جایی جمع میشن به رسم عزاداری باید یکی چی مرده باشد. من سوال کردم تو عالم رویا کی مرده؟ مل خبر؟ چه خبره؟ کسی مرده؟ جمع شدید اینجا؟ فآو ما او الى داخل دار، به من اشاره کردن برو تو خونه، با اشاره گفتن برو تو خونه. فدخل تو، من وارد خونه شدم، وارد این خونه. فاذا به حجرت لطیفه، دیدم چیه؟ دیدم یه اتاق خیلی پاکیزه مرتب، فی نهایت الحسن، خیلی مرتب و تمیز و عالی، فی صحنها، تو این اتاق امرأتون شابه، تو این اتاق یه خانم بود و خانم جوان بود، یه خانم جوانی تو این اتاق بود. لم ارقدت احسن منها، در تمام عمرم خانمی زیباتر از او ندیدم، یه خانم جوانی وسط اتاق، ولا ابها، تالا زنی به این ابهت من ندیدم، ولا اجمل، و زنی به این زیبایی و پاکیزگی ندیدم تا حالا. علیها ثیاب حسنت بیاض، این خانم یه لباس خیلی پاکیزه یه سفید به تنش بود، مروی لین، لباس پارچه مرو بود، مرویون مال مرو خراسان، نرم، پارچه نرم خراسانی بود. و هیه ملتهفتون فوقها به ازار ابیز جدن، رو اون پارچه خانوم یه ملافه ای مثل ملافه ای رو اون پارچه بود، یعنی رو لباسش یه ملافه انداخته بود، اون ملافه هم سفید بود. حالا دیگه ملافه رو سر بود یا رو چی نمیگه، شاهد من اینجاست، شاهد اینجاست، همه اینا رو گفتم برای شما. و توجه کنید کسی که تو کتابش اینا نوشته که دارم از روش میخونم سنی حنفیست قرن چار، میگه این دایه من اینجور گفت که میلرزید، حالا که از میگه من این خانومو که دیدم فی هجره ها، رو پاهاش رأس و رجلن، سر مرد بود، سر مردی بود رو پاهای این خانم، یشخب و دمن، که خون می چکید ازش. تو دل این خانم یه سر بود، این سر ازش خون تازه میچکید. خانم به این جمال، ابهت، بزرگی، بزرگواری تو اتاق با این وضعیه، میگه من گفتم من انته، گفتم خانم تو کی هستی؟ قالت لا علیکه که، گفت منو نمیشناسی، انا فاطمه بنت رسول الله، من فاطمه دختر پیغمبر، و هازا رأس ابنی الحسین. میدونی این سر کیه؟ سر پسرمه، حسین. قولی لابن اصدق انی ان ینوح، آهای حجا حسین، پیغام میدن به این خانم، بگو به ابن اصدق از طرف من فاطمه، بگو روزه بخون، نوحه بخون برا پسرم، برا پسرم ینو، به ابن اصدق بگو نوحه و روزه بخون برا پسرم. کدوم نوحه را؟ آقای جهانیان این بیت را، لم عمر رزه فاسلو ولا لا کا ولا، لم عمر رزه فاسلو لا ولا کان مریضا. حالا بیت رو برات ترجمه میکنم. بعد میگه وقتی من این صحنه رو دیدم، این خانم خودشونو معرفی کرد، گفتن این سر پسرم حسین است، من از خواب بیدار شدم، یه دفعه از وحشتی که کردم از خواب بیدار شدم. میگه و این زن اصلا عربی بلد نیست حرف بزند، تا برسد چی؟ شعر بگد. خیلی خوب، پس بنابراین این دقیقاً اون چیزی رو که تو خواب دیده برا من چه کرده است؟ نقل کرده. حالا ابوالحسن کاتب که این دایه او بود، اینا رو شب دایش تو خواب دیده براش گفته، صبح آمده است پیش جناب قاضی در محضر قاضی ابوالقاسم تنوخی، میگه این کیه؟ کی؟ ابن اصدق. این ابن اصدقی که فاطمه زهرا براش پیغام دادن کیست؟ نمیشناسدش. کیه؟ به ابوالقاسم قاضی تنوخی همینو میگه، گفت تو با ابن نوح چی کار داری؟ گفت این پیغام براش آوردم از دختر رسول خدا که حسین را مرثیه بخواند با این ابیات، طبق دستور مادر، مادر دستور داده با این ابیات برا پسرم مرثیه بخوان. من نمیدونم این ابن اصدق کیه. کیه؟ ثم قال لی یا ابوالقاسم معرفتک بالرجل، تو میشناسی قاضی تبنوخی، تو میشناسی این ابن اصدق را؟ هم قد حملت کل امانه، پیغام فاطمه زهرا رو تو که میشناسی بهش برسون. ما نمیشناسیمش، تو که میشناسیش، چون اون گفت من میشناسم، گفت پیغام زهرا دختر پیغمبر رو بهش بده. و لزمت که الا ان تبلغها له، من اینو به عهده تو میگذارم که پیغام دختر پیغمبر بهش برسد. میگه بابام گفت سمعن و طاعت، گفت چشم، پیغام دختر پیغمبر را به ابن اصدق میرسانم، سمعن و طاعت لامر سیدت نساء العالمین، دستور فاطمه زهرا سرور زنان جهان مطاع اطاعت میکنم، دستور رو به ابن اصدق میرسانم. و کان هازا فی شعبان، کی بود؟ ماه شعبان. و الناس اذاک یلقون جهدا جهیدا من الحنابله اذا ارادوا الخروج الى الهائر. مردم وقتی میخواستن برن زیارت کربلا، خب ماه شعبان ماه زیارتیه دیگه، نیمه شعبان زیارتی امام حسینه، مردم میخواستن تو اون ایام برن کربلا، یه گروهی بودن از حنابله، اینا مزاحم مردم میشدن، راه رو بر مردم میبستن. رئیسی هم داشتن به نام بربهاری، راه اینا بر مردم میبستن، کاروانا رو غارت میکردن، اذیت و آزار میکردن زائرای امام حسینا. با این حال مردم میرفتن برای چی؟ در شعبان و نیمه شعبان که زیارت مخصوصه ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، شیعه ها از بغداد و از جای دیگه میرفتن برای زیارت حسین. این کی؟ قرن چهار. میگه فلم ازل اتلتف حتی خرجتو. کی؟ خود ابوالقاسم. خود ابوالقاسم تنوخی، سنی، حنفی، معتزلی، قاضی چی؟ اون منطقه. میگه من مراقبت کردم خودم، یه وقت که شلو صف شد خودم رفتم کربلای حسین. فکنت فی الهائر لیلت نصف من شعبان، شب نیمه شعبان تو کربلا بودم. فسألت عن ابن اصدق، گفتم ابن اصدق کجاست؟ حتی رأیته، تو کربلا دنبالش گشتم، جستمش. کیا؟ ابن اصدقا، که فاطمه زهرا گفته بودن به ابن اصدق بگو این نوحه رو بخواند، این مرثیه رو برا پسرم حسین. میگه جستمش، رأیته، دیدمش، رفتم پیشش، گفتم ان فاطمته تأمرک، به تو امر کرده است، به ان تنوح، به این قصیده، با این قصیده نوحه بخوانی بر فرزندش حسین تو کربلا. بالا سر خوده است. میگه گفتم لم امرزه فاسلو لا ولا کان مریضا، با این قصید. میگه تا گفتم قصیده رو شناخت، شروع کرد قصیده رو خوندن. خب وقتی این قصیده رو خوند و به مردم گفت، مردم فاطمه پیغام داده است، با این قصیده برا پسرم گریه کنید، اشکها جاری شد، زجه ای افتاد. فاجهشوا بالبکا، اینقدر گریه کردن که یه عده ای قش کردن تو مجلس. و تمام اون شب نیمه شعبان با این قصیده تو حرم امام حسین خلق اشک ریختند و عزاداری کردند و نوح خانی برا حسین. اول قصیده اینه، ایها العینان فیضا و استحلا ولا تغیضا. شعرش حالا برات بخونم، عرضم تمام، بس دیگه. شما با این اشعاری که فاطمه زهرا دستور دادن به کی؟ دستور دادن به ابن اصدق که این شعرها رو بخون. روزخونای قدیمی اینا رو میخوندن. با این شعرها گریه کنید بر فرزند این مادر، بر حسین ابن علی. سه بیتشو برات میخوانم. بیت اول، ایها العینان فیضا و استحلا لا تغیضا. ای بیت اول، ای دوتا چشم ای دوتا چشم من اشک بریزید، جاری بشید، فیضا فیضان جریان پیدا کنید، یعنی اشک بریزید، واستحلا بجوشید، آروم ننشینید، ولا تغیزا خشک نشید، ای دوتا چشمم جاری باشید. لم امرضه، بچه من مریض نبود که او را پرستاری کنم، من پرستاریش نکردم. فاصلو، اگه بچه مریضی داشته باشی پرستاری کنی بچه از دنیا بره، با همون مدتی که پرستاری بچه مریض رو کردی آرامش پیدا می کنی. من مدتی پرستاریشو کردم. می فرمایند بچه من مریض نبود. لب عمر رزا، من مریض داریش نکردم. فاصلو، که شادمان باشم که اقلن مدتی بیمار بود و داریش رو کردم. لا، نه به خدا، مریض داری نکردم. چرا؟ ولا کان مریضا، آخه بچه من که مریض نبود، پسر من مریض نبود که من مریض داری کنم. وبکیا، ای دوتا چشم گریه کنید، زار بزنید. وبکیا به تف میتن، گریه کنید برای اون آقایی که او را در کربلا کشت. او در کربلا به قتل رسید. دیگه چی؟ ترک صدر رزیز. اون آقایی که سینه او را با سم ستوره